Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Siyyema Mevlana bagiyyetillahi fil erazin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecmeğin. Az nusus diğeri ki در بحث فضائل اهل بیت و بن نتیجه امامت و ولایت اونها از آیات شریف قرآن بر اساس مدارک و اسناد اهل سنت قابل استدلال هست آیه 23 سوره شورا با عنوان آیه مودت هست. قرآن می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ای پیامبر به آنها بگو من از شما طلب مزد و ما به ازا در قبال زحمات هدایت و دستگیری و نبوت شما ندارم. من از شما مطالبه پول نمی کنم جز این که از شما دوستی و مودت خیشاوندان نزدیکترم را میخواهم. پس اول مقدمه لازمی است که باید بگم در این که قرآن در حالی که از مودت دنیا ما را بر حذر می‌داره. مثلا در آیه 24 سوره توبه می‌فرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها اگه این هشتا احب الیکم من الله و رسوله در نزد شما عزیزتر باشن از خدا و پیغمبر فتربصوا حتی یعطی الله به امره پس منتظر عذاب الهی باشید. یعنی مسلمان مؤمن نباید دل بستگی به دنیا باشه، نباید محب دنیا و مافیها باشه و محبتش نسبت به مظاهر دنیا بیش از خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام باشه. قرآن در آیه 22 سوره حشر به ما تذکر میده که ما نباید با دشمنان دین و خدا و رسول دوستی و مودت داشته باشیم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانکم او عشیرتهم. ولو اینکه اون دشمن خدا و رسول پدر من بشه، فرزند من بشه، برادر و خویشاوند من بشه، اگر دشمن دین و خدا و رسوله من نباید با او دوستی کنم. پس در حالی که قرآن ما را از دوستی با دنیا، با زلمه، با کفار باز می‌داره، به ما دستور دوستی با خیشاوندان نزدیکتر پیغمبر را می‌دهد. مقدمه دوم، در قرآن کلمه دوستی همواره یا با لفظ محبت آمده یا با لفظ مودت آمده. از لفظ عشق در قرآن استفاده نشده، در روایات اهل بیت علیهم السلام هم جز در یک مورد که اون هم عشق عبادت هست، از لفظ عشق در خدا و پیغمبر و اولیاء دین استفاده نشده، بلکه در نهج البلاغه امیرالمؤمنین طی خطبه ای عشق مذمومه. لذاست که از لفظ عشق در ادبیات دینی استفاده نشده و بر ما مسلمان ها و مؤمنین است که ما در ادبیات دینی از اصطلاحات قرآنی استفاده کنیم و به جای کلمه عشق از محبت و مودت بهره برداری کنیم. بحث دوم، شأن نزول آیه مودت چیست؟ هنگامی که مسلمان ها از مکه به مدینه هجرت کردند و در رأسشون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، خانه و کاشانه، مال اموال همه رو رها کردند، مزارع و باغات همه رو رها کردند، جانشون رو به دست گرفتند و به مدینه آمدند تا بیش از این توسط کفار مورد تهدید قرار نگیرند، اینها وارد بر انصار شدند. لذاست وضعیت مسلمان ها در آغاز هجرت به مدینه که این آیه شریفه هم نازل در آغاز ایام مدینه هست، از نظر مادی و اقتصادی و معیشت خیلی بد بود. عایشه همسر رسول خدا در مدینه میگوید گاهی یک هفته میشد که اجاق منزل ما روشن نمیشد. یعنی چی؟ یعنی حتی ما نونم نمیخوردیم، نداشتیم که بخوریم. بعضی مسلمان ها از درد گرسنگی به شکمشون سنگ میبستن که شکم فرو بره و کمتر احساس گرسنگی بکنن. بعدن این وضع با هم یک با حمایت انصار، دوم با کار و تلاش و غیرت خود مسلمان ها، سوم در اثر غنایمی که در جنگ ها برای اونها پدید آمد و برکتی که خدای عزوجل به اینها داد، وضعیت مالی اینها روز به روز بهتر شد. ولی نزول این آیه مربوط به اوائل مدینه، ایام اسرت مسلمان هاست. چند نفر از ثروتمندان از انصار دور هم جمع شدن، گفتن این از انصاف بدوره که پیشوای ما پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که این حق عظیم هدایت رو بر ما داره در این وضعیت فلاکتبار و اسرت زندگی کنه، بعد ما زندگی راحتی داشته باشیم. اومدن رو هم پول گذاشتن، یه مبلغی این ثروتمند، مبلغی فرد دیگر، اینها رو هم پولها رو جمع کردن، یه مبلغ معتنابهی شد. رفتن خدمت پیغمبر اکرم، عرضه داشتن برگ سبزیست تحفه درویش، خدمتشون تقدیم کردن، این آیه نازل شد. پیغمبر در جواب پولی که میخوان انصار به تو بدن بهشون پاسخ بده لا اسألکم علیه اجرا، من در قبال زحمات نبوت، خون دلهایی که در هدایت شما خوردم، تلاشهای فراوانی که در هدایت شما کشیدم، از شما پول نمیخوام، از شما مزد نمیخوام، من برای خدا این کارها رو کردم. الا المودت فی القربا، جز این که من از شما محبت و دوستی با خیشاوندان نزدیکم را مطالبه می کنم. پول نمیخوام، ولی از شما مودت قربا و خویشاوندان نزدیکترم را طلب میکنم. این شأن نزول رو تمامی تفاسیر شیعه و اکثر تفاسیر اهل سنت در ذیل آیه 23 سوره شورا نقل کردند. بحث سوم، تفسیر این آیه است. در مقام تفسیر توجه عزیزان رو به چند نکته جلب میکنم. قول نشانگر این است که پیغمبر مأمور به اعلان این مسئله است که من پول نمیخوام، مودت قربان میخوام. هدایت و زحمات نبوت به خاطر خداست، ما به ازای مادی نداره. این پاسخ رو خداوند به پیغمبر آموزش میدهد. نکته دوم، نه فقط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که اشرف همه انبیا، بلکه اشرف همه موجودات و ماسوالله، نه فقط ایشون در قبال زحمات نبوت تقاضای ما به ازای مادی نمی کند، که همه انبیاء سلف این گونه بودند. قرآن در سوره شعرا آیه 107 تا 109 و همچنین 143 تا 145 و در سوره هود آیه 51 به نقل از حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح می فرماید لا اسألکم علیه اجرا، ما در قبال زحماتی که در هدایت شما امت کشیدیم از شما طلب مزد نمی کنیم. این اجری الا علی الله، ما مزدمون رو با خدا حساب می کنیم، ما بر خدا کار کردیم، ما بر خدا زحمت کشیدیم. در سوره فرقان آیه 57 قرآن می فرماید قل ما اسألکم علیه من اجر، ما انبیا از شما در قبال زحمات رسالت پول نمیخواییم. الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا، پاداش ما راهنمایی شماست، پاداش ما هدایت شماست. این که شما به راه خدا بیاید، این بالاترین پاداش و هدف کار ماست. بنابراین همه انبیا و سرسلسله و اشرف انبیا پیغمبر اکرم در قبال نبوت و هدایت از مردم طلب اجر مادی نمی کردند. و این نشانگر اخلاص همه پیامبران و شخص شخیص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. فهم دقیق این عبارت به این بر میگرده که ما معنای الا رو تو زبان عربی بدونیم. ما تو زبان عربی دو جور الا داریم. الا یا استثنای متصل که مثال مشهورش در قرآن در آیه 83 سوره اعراف و آیه 57 سوره نمل در داستان حضرت لوط آمده. قرآن می فرماید فانجیناه و اهله، ما حضرت لوط و خانواده حضرت لوط رو از اون عذابی که بر قوم لوط نازل کردیم نجات دادیم. الا امرأته، مگر همسر حضرت لوط را، یعنی همسر حضرت لوط جزو خانواده حضرت لوط بود ولی ما نجاتش ندادیم. این مثالی از استثنای متصله که این همسر، این زن جزو خانواده هست، خانواده نجات پیدا میکنه، ولی این زن که جزو اون خانواده است نجات پیدا نمیکنه. این استثنای متصله. اما استثنای منقطع مثالهای فراوانی در قرآن داره که از همه اون مثالها مشهورتر داستان امر خداوند به ملائکه و ابلیس در سجده به حضرت آدم علیه السلام. قرآن در سوره بقره آیه 34 می‌فرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما به همه ملائکه دستور دادیم که به حضرت آدم سجده کنند، فسجدوا، پس ملائکه سجده کردند، الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، بجز ابلیس. ابلیس از جنس ملائکه نبود. قرآن تصریحاً می‌فرماید کان من الجن، ولی چون در صف ملائکه نشسته بود، خدا که به ملائکه فرمود به آدم سجده کنید، شامل ابلیس هم می‌شد، ولی ابلیس سجده نکرد. پس الا ابلیس، این استثناء منقطعه، یعنی ابلیس از جنس ملائکه نیست. حالا سوال اینجاست، در آیه مودت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ای پیغمبر بگو ما از شما مزد و اجر مادی نمیخوایم بجز مودت قربا. استثناء در اینجا متصل است یا منقطع؟ همه مفسرین شیعه و روایات ذیل این آیه تصریح در این دارن که الا در اینجا استثنای متصله، یعنی مودت قربا اجری است که پیغمبر تقاضا می کند، پیغمبر طلب می کند. ما از شما اجر مادی نمی خواهیم، ولی اجری تحت عنوان مودت قربا، یعنی دوستی نسبت به خیشاوندان نزدیکتر پیغمبر، یعنی فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین و ذریه معصوم امام حسین علیه السلام رو از شما طلب میکنیم، از شما مطالبه میکنیم. پس مودت قربا اجری است که پیغمبر میخواهد، اونی که نمیخواهد عبارت هست از اجر و مزد مادی. خلاصه بحث ما در این سوره این شد: یک، تمامی انبیا و خاتم اونها صلوات الله علیهم، اینها اهل اخلاص بودند، اونها از امت خودشون در قبال زحماتی که در هدایت اونها کشیدند اجر و مزدی مطالبه نمی کردند. نکته دوم، در قرآن از لفظ مودت و محبت استفاده شده، از لفظ عشق استفاده نشده. تو روایات اهل بیت علیهم السلام هم از لفظ عشق در مورد خدا و اولیاء خدا استفاده نشده. نکته سوم، قربا مؤنث اقرب الف و قاف و ر و ب هست، مثل صغرا که مؤنث اصغره، یعنی نزدیکترین خیشاوندان پیغمبر را قربای اون حضرت می نامند که عبارتند از امیر المؤمنین فاطمه زهرا و فرزندان معصوم پیغمبر اکرم. و نکته چهارم، اون چه در این آیه مورد تقاضا نیست اجر مادی است، و اون چه که مورد تقاضا هست مودت قربای پیغمبر اکرم است. پس همه مسلمان ها که خودشون رو مدیون زحمات پیغمبر در هدایت می دانند، باید اجر رسالت پیغمبر رو که مودت قربای اون حضرت باشه باید پرداخت بکنن، یعنی باید پیوند قلبی و مودت باطنی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشند. یعنی استثناء در این آیه استثنای متصل است. خدایا به حق محمد آل محمد امر فرج امام زمان را نزدیک بفرما و محبت و مودت قلبی ما رو نسبت به خاندان پیغمبر اکرم که اجر رسالت اون حضرت هست بیش از پیش عنایت و ارزانی بفرمایید.